بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تتمه سخن دیروز که عرض شد به اینکه اماره اگر بخواد معتبر باشه به نحو تأسیس من قبل شارع، گفتن که ممکنه اعتبار اماره علی نحو تأسیس دلیل باشد بر تصویب معتزلی. تعبیر به یمکن شد، ممکنه دلیل باشه. عرض شد به این که حال که میگیم ممکنه، حتما این گونه است که مثلا شارع که اماره را معتبر قرار داد به نحو تأسیس نه به نحو امضای اون چه که در نزد عرف است، شما ازش استفاده کنین که این اماره معتبر نزد شارع مغیر حکم، مفادش حکم است. حالا اگر حکمی قبل بوده با این اماره اون حکم تغییر کرد، آیا لزوماً اعتبار اماره به نحو تأسیس دنبال داره این مطلب رو؟ که بعضی رفقا دیروز اصرار به این داشتن که بله اگر مثلا اماره معتبر شد تأسیساً عند الشارع، لزوماً همون تصویب معتزلی لازم میاد. خیر، لزومی در بین نیست. چرا؟ فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه رو شما در محل بس در نظرتون هست، ایشون غالب مصلحت سلوکیه. یعنی اگر شما پذیرفتین که اعتبار اماره عند الشارع تأسیسن است، با فرمایش شیخ هم دور در میاد. حالا مصلحت سلوکیه رو بیشتر حرفش خواهیم زد. اجمالش این بود که به برکت این اماره اون چه که مکلف از دست میدهد جبران میشود. نماز مثلا در وقت با نگاه به اماره بود، خب اون نماز در وقت خوانده نشد، واقع اومد چیز دیگری به جای او خواند. خب این اماره برکتش همینه، علی نحو تأسیس میتونه مثلا با اینم سازگار باشه که اون مقدار مصلحتی رو که از دست داد شارع بالاخره جاشو پر میکنه. در این استناد به اماره مصلحتی است، ملاحظه فرمودین، همین که فعلش رو مستند قرار داد به این اماره، یا ترک یک واجبی، ترک یک واجبی توسط مکلف با استناد به اماره بود. این شخص فرق میکنه با اون کسی که اصلا اهل انجام واجبات نیست، درست شد؟ ای آقا که این فعل واجب رو انجام نداد، فعلی که در واقع واجب بود، نگاهش به اماره بود که از اماره استفاده کرد عدم وجوب را، و تو نگو در واقع واجب بوده است. ای آدم متشرعی است، ای آدم متدینی است، کاراش را راست درست میکنه بر اساس امارات معتبره شرعیه. ای با اون نفری که اصلا کاری نداره مثلا به ادله معتبره شرعی متفاوت است. لذا این امکان قول معتزلی که قائل به تصویب بود با اون توضیحی که عرض شد، حتما از این دلیل اعتبار اماره علی نحو تأسیس استفاده نمیشه، مساوی نیست. به هم ملاحظه فرمودید؟ نتیجه سخن این شد که به تعبیر ایشون از اعتراضاتی که دارن بر قول و رأی معتزلی که بسا تضاد است بین واقع و مفاد اماره. تضاد رو که عرض میکنیم در بحث کفایه خیلی جاها خوندین یارو رو به نظرم تو همین مواسم خدمت رو عرض کرده بودیم. جناب آخون ادعاشی بود که تضاد بین الاحکام به تمامها، احکام خمسه هر کدومش با دیگری تضاد داره. اون فرد بارز و آشکارش مثلا که همچین راحت آدم میپذیره، تضاد بین وجوب و حرمت. بله، وجوب الزام به فعل، حرمت الزام به ترک، این دو متضادن، با هم سازگار نیستن. اما معلومه که وجوب با اباحه هم تضاد داره. وجوب یعنی باید این فعل رو انجام بدی، اباحه معناش اینه که مباح هست برای شما، میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. این الزام به فعل با ترخیص در ترک، اینا بینشون تضاده. مثلا پدر به فرزند میگوید حتما این کار رو انجام بده، خب بعد در همون لحظه باز بگوید اگه میخوای هم انجام ندی نده، دو با هم سازگار نیست، ناسازگار است. مگر اینکه دومی رو نسخ اولی حساب کنی که دوتا دیگه نیست. دقت فرمودی؟ بنابراین این تضادی که به عنوان اشکال بر سخن معتزلی گفته شده است، این تضاد رفع میشه و رفعش به این شد که در محل بحث دوتا حکم نیست رفقا، یکی واقعی یکی ظاهری. اون واقعی برای کسی بود که اماری برخلاف آن نباشد، و برای این آقا که اماری برخلاف است، اون چه که هست همین ظاهری است، نه هم واقعی هم ظاهری. تضاد به این گونه بالاخره مشکلش حل میشه. از اشکالات دیگری که ذکر کردم بر تصویب معتزلی این است که گفتن اساساً اون انشاء حکم واقعی لغوه طبق مبنای معتزلی، چه اثری بر اون انشاء حکم الله واقعی مترتبه؟ غرض از جعل حکم چیست؟ غرض این است که مکلف وادار بشود به اون فعلی که واجب است. در واجبات غرض این است مولا ایجاد انگیزه بکنه در مکلف و به تعبیری وادار کند او را به انجام عمل، عملی که واجب است. ها غرض مولا از امر و نهی ایجاد دایی و انگیزه است در نفس مکلف، مکلف رو وادار کنه بره فعل واجب رو انجام دهد، مکلف رو باز بدارد من کند از اینکه مبادا معصیتی را مرتکب شود. حالا اون جعل حکم به لحاظ اون مصلحه و مفسده جای خودش، اما حالا چرا بهش میگه مثلا افعل، چرا میگه لا تفعل؟ این افعل خاصیت چیه رفقا؟ جعل انگیزه در مکلف، یعنی وادار کردن مکلف به سوی فعل. و نهی معناش اینه که زجر و منع کند مکلف رو از اتیان فعل. و به او عبدی هم که فرض کنید مطیعه حرف شنو هست، به زجر مولا منزجر می شود، به بعث مولا منبعث می شود. گفتن که در محل بحث ما که واقع یه چیز است و حکم ظاهر یه چیزی دیگری، اصلا انشاء و حکم واقعی میشه لغو. چرا؟ چون که میگید اون چه هست و نیست برای جناب مکلف همون اماره است. اماره است که تعیین میکنه وظیفه مکلف را. مفاد اماره چیه؟ اماره در حقی که حجت شد به حیثی که واقع را هم تغییر دهد، درست شد؟ از ناحیه اون جعل حکم واقعی هیچ اثری حاصل نیست و ما میبینیم که بالاخره جعل حکم جعل و قرار دادن حکم را لغ مستلزم این است که از مولای حکیم کار عبث و لغ و بیهودهی صادر شود. لذا شما غالب تصویب معتزلی نشین. درست شد؟ در جواب این اشکال ممکن این گونه گفته شود که همین حرفی که الان براتون عرض کردیم، اون جعل حکم به اعتبار واقع بس و همین اماره هم مطابق با همو بشه، بسا مخالف او بشه. وقتی ما میگیم که نگاه مکلف و وظیفه مکلف از طریق حکم ظاهری درست میشه، این معناش اینه باز واقعی نیست. نه اینکه واقعی هست و به اصطلاح وضع اون واقع لغوه. فرق است بین این دوها. بگی که این انشاء حکم در واقع به تعبیری لغو بشود، یا اینکه بگی نه واقعی دیگه در حق ایشون نیست، اون چه که هست و نیست همین اماره‌ایه. و ملاحظه دارید که اون میگه واقع همینه، واقع همان است که اماره میگوید. پس از این اشکال به اصطلاح لغویت هم ما چی بشیم آقا؟ خارج بشیم. اشکال دیگری ذکر کردن، گفتن که ما در تصویب معتزلی بسا لازم میاد تفویت مصلحت. وقتی که واقع واجب است و اماره مفادش و مضمونش وجوب نیست، شارع که آمد این اماره رو حجت قرار داد برای مکلف، این مستلزم این است که واقع فوت شود. یا ممکنه مستلزم این باشد که مکلف را الغا کند در مفسده. کجا؟ اماره آمد گفت این عمل حرام نیست، اینم با نگاه به اماره عمل رو انجام داد، تو نگو در واقع حرام بوده است. این اعتبار دادن به اماره یکی از این دو تالی رو داره در مواردی، یکیش تفویت مصلحت، دو الغاء در مفسده. این اشکال عرض شود با این عبارت از کتاب براتون توضیح داده میشه: و منها تفویت المصلحه او القا فی المفسده فی ما ادا الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمت ما هو حرام. روشنه تفویت مصلحت که اتفاق میفته در وقتی که اماره منجر شود به عدم وجوبی که در واقع واجب بوده است. القاء در مفسده که اتفاق میفته وقتی که اماره میگوید فلان عمل حرام نیست و در واقع حرام است. و بما ان الاحکام الظاهریه واجدتون لمصلحت اقوا، اون نفری که میگوید اماره با خودش حکم میاره، درسته؟ ادهی که گفتن طریقه، مثل مرحوم آخوند گفت طریقه به واقع، اصلا اماره با خودش حکم نیاورده که دو تا حکم درست بشه، یکی واقع یکی ظاهر. اون گفت ظاهر نیست، این تصویب اشعری میگه هرچه هست و نیست همین اماره‌ایه. حالا ملاحظه کنید، به ما این که احکام ظاهریه واجد است مصلحت اقوا را، یعنی همونطور که احکام واقعی بر اساس مصالح است، احکام ظاهری هم بر اساس مصلحته. مصلحتش چی میتونه باشه؟ مصلحت تسهیل گاهی تعبیر میشه. مثلا این اماره همیشه هم که برخلاف نمیفته، نه؟ تو صد مورد بگو ده مورد برخلاف واقعی چیزی رو گفت، اما این میارزه که مولا همین اماره رو خبر صغه رو معتبر قرار بده، مردم بالاخره در سه باشه، خیلی بهشون سخت گرفته نشده. والله اگر الزام میکرد خلق الله رو به این که باید و باید علم و یقین وجدانی پیدا کنید به واقع، حتما باید خبرهای متواتر نزد شما باشد برای اینکه وظیفتون رو مثلا مشخص کنه، او سنگین میشد کار. مصلحت تسهیل، پس ببین در اینکه آمد اماره رو حجت قرار داد بر اساس مصلحت تسهیله. دقت فرمودید؟ به ما اینکه احکام ظاهریه واجد است مصلحت اقوا را، یعنی این مصلحتی که در حکم ظاهری است اقواس از مصلحتی که در حکم باقی است، فلذا لا یترتب علی ترک الواقع هذا المحذور. چی سر صدا را انداختید؟ میگید که آقا با عمل و اماره یا مصلحت از دست میرود یا در مفسده میفته. بله، حالا چند مورد مثلا پیش میاد که اماره بیاد یک فعلی رو مباح دانسته باشد که در واقع حرامه. درصد شما ملاحظه کنید، درصد موردهایی که اماره شخص رو بندازه تو حرام. خب یه درصدی رو لابد در نظر میگیرید برای این هم اینجا افتاد تو حرام، اما از این بر ببین چقدر ملاحظه کنید، از این بر ببین چقدر این در سعه بود، این مصلحت تسهیل بالاخره کم مصلحتی نیست علی کل حال که جبران میکنه اون تفویت مصلحت واقع را، که جبران میکنه افتادن در مفسده را. اگر این حرف رو زدیم باز این اشکال بر کلام بفرمایید که اشعری واره نیست، اینطوری جمعش میکنه، فلذا لا یترتب علی ترک الواقع هذا المحذور ولا تکون مصالح الواقع و مفاسده فعلیه. اصلا اون مصلحت واقع و مفسده واقع فعلی نشد. معتزلی همینو میگه دیگه، اونی که فعلی شد چی بود آقا؟ مفاد اماره معتبری که نزد شارع است. حالا مخفی نمونه در همین امر که آقایون بر اساس تأسیس یا بر اساس امضا در ارتباط با امارات بالاخره بحثی دارن، شاید مثلا در اونجا همین حرف قابل تقویت باشه که اعتبار امارات اندشاره به نحو امضاست، همونطور که نوعان آقایون میفرماین. اگر به نحو امضاست، دقت فرمودین، و همین رو ما محکم گرفتیم، این حرف اشعری براش محلی نیست. اعتبار امارات لدشار امضاءن هست لا تأسیسن، مردم کوچه بازار مؤمن باشن نباشن، عقلا بالاخره سیره عملیشون بوده، الان هم هست، بعد هم خواهد بود، و عمل کردن به خبر صغیه. این بحث تأسیس رو ما اساسا قبول نداریم. دقت فرمودید؟ یعنی امضای شاره تایید اشاره تأسیسی باشه، اعتبار دادن به خبر ثقه تأسیسی باشه، نه نوعاً امضایی میگن و همون حرف امضایی به نظر میاد به قبول نزدیک تره. اشکال دیگری که ذکر کردن بر تصویب اشعری بر تصویب معتزلی این است، گفتن که شما آمدید قالب این شدید که مصلحت در هر دو حکم هست، هم در واقع هم در ظاهر. اون مصلحتی که در واقع هست ازش تعبیر به مصلحت ذاتیه شده است. مصلحتی که در ظاهر هست به مصلحت تسهیل یا مصلحت ارشاد به واقع ازش تعبیر شده است. این ظاهر رو که جد قرار داد، این بالاخره نوعاً شما رو به واقع میرسونه، درصدی به خطا میره. پس خود این هم یه مصلحتی است که شما دارین راهنمایی میشین به واقع. دو تا مصلحت در اینجا وجود داره. کسر و انکسار اتفاق میفته، سبک سنگین میشه بالاخره. بعد از کسر و انکسار بین دو مصلحت، مولا حکم را بر وفق مصلحت اقوا جعل کرد و مصلحت اقوا با حکم ظاهری است. یعنی رو این حساب عقیده به وجود مصلحتین باعث میشه که شما به این نتیجه برسید که مصلحتی از دست نرفته است، مصلحتی از دست نرفته است. و نتیجه اون چه که ذکر شد این است که همین حرفی که الان عرض کردیم، ایشون هم همین مطلب رو میفرمایند که حجج و امارات اینها امضایی هستند نه تأسیسی. و علا فرض این که تأسیسی باشن منافات با احکام واقعیه ندارن. چرا؟ چون که این میخواست بگه که مستحیل است جمع بین دو حکم، بین واقع و ظاهر. با این توضیحی که ذکر شد استحالهی در بین نیست. میگیم اونی که محور فعلیت وظیفه انسان است، اون مصلحت اقواست و بر اساس مصلحت اقوا جناب مکلف کارشون رو انجام میده. بس ادامه داره، حالا حرفای دیگه هم در اینجا بالاخره داریم، میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. تا اینجا نتیجه چی شد؟ این اشکالاتی که ذکر کرده بودن به تصویب معتزلی، این جور نیست که شما اینا رو مسلم و قطعی بدانید. و صلی الله علی محمد و آله.